سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا من عین اوتیتون استعدوا للمسیر الى قوم حیارا عن الحق لا یبصرونه و موزعین بالجور لا یعدلون بهی فاتن عن الكتاب نکوبن عن الطریق. حضرت فرمودند ببینید اینها رو دقت کنی، من همینجور عبارت رو انتخاب نمی کنم، یعنی رو خود همین هم وقت میذارم که کدوم قسمت از کدوم خود برای تقدیم محضر کنم. ببینید چقدر امیر المومنین ارواحونا له الفدا بهش ایام سخت بوده. من بارها عرض کردم لا ایامه که ایامه که یا امیر المومنین، در مورد سید و شهدا لا یومه که یومه که، حقیقتا هیچ روزی روز عاشورا نمیشه، ولی در مورد امیر المومنین لا ایامه، فلذا او سید المظلومینه. حضرت فرمودند شماها از کجا اومدید؟ از کجا اومدید؟ حالا ببینید خطاب همچنینی توسط فرزندش ارواحنا له الفدا متوجه ما بشه. شماها از کجا آوردن؟ چی هستید؟ چقدر باید خون به دل معصوم بکنه انسان؟ این معصومی که آینه رحمت و رأفت کارش به اینجور عبارات بکشه. استعدوا للمسیر، دست بردارید از این تنبلی سستی. چپ و راست میان به من توی مدرسه میگن حوصله درس خوندن ندارم، علتش چیه؟ چرا نداری؟ چته؟ چرا نداری؟ با خاطر اینکه از همینا دوری، چون خودتی خودتو افکارتی، خودتو امیالتی، نه حوصله مطالعه داری، نه حوصله محشور بودن با احادیث داری. خب همین میشه که شدی دیگه. منم به همشون میگم ببخشید مشکل اعتقادی داری. هم چند روز پیش داشتم تو راه میومدم، گفت همین، گفتم همین، برو اعتقاداتو درست کن، وقت دست از سستی برمیداری. کسی که سسته میخواد تلویزیون تماشا کنه، سریال تماشا کنه، وقت هرز بده، مشکل اعتقادی داره، باید با خودش مشکلش حل بکنه. استعدوا للمسیر، نمیبینید در مقابل ما کیان؟ خب اینا مشابهش امروز گفته نمیشه. نمیبینید دارن چه میکنن؟ بر سر شیعه چه میارن؟ من سستم، درس نمیخونم، من حال و حوصله ندارم، این درس ها واسه من جذابیتی نداره، اون نحوش اونجور، اون نحوه چجور؟ چه شه این نحوه بند خدا؟ که اگر نخونی هیچ جا رو نه پس میفهمی نه پیش میفهمی. انشالله تعالی رایش فرد. در مورد سوال سرور عزیزم دیروز که آیا حرف جناب اخفش کدامه؟ آیا تتمه قول جناب سیبویه و جمهوره که وقتی التقاء ساکنین شد
یا هست شو ایشون بفرماد حالا دیگه این شده مثل کلامن و سلامه، این تنوین میشه تنوین تمکین، یا اون بیانی است که بنده تقدیم معذر کردم. حالا من به آقای هاشمی دامت توفیقاتو صبح استنس داده بودم که برای من کتابا رو بیاره، ظاهرا ندیدن یا ملتفت نشدن، حالا تو کتابا بیاد. حواشی اونجوری است که من تقدیم معذر کردم، از جناب دستوقی، از جناب امیر دکتر عبداللطیف، جناب استاد حجت خراسانی به همون نحوی است که عرض کردم، چون اینها فرمودن جناب اخفش قاعده منع من از صرف رو مقدم میکرده بر اعلان، فلذا چون میدیده منع من از صرف دارد پس چون به وزن فوائل است پس، یا تو تعابیر عربی آقایون فا شدی. پس این نمیشه طبق این بیان از تتمات قول اول، چون قول اول کسایی میگفتن که اعلان رو مقدم میدانستن بر منع من از صرف. منتها وقتی سراغ کتب دیگه میریم، مثلا مثل همین جامی جلد 1 صفحه 124-125، ایشون اونجا میفرماد ذهب بعضهم، اسم نمیاره، که اینا قائلند به این که اعلال مقدم است بر منع من از صرف، با همون تحلیلی که ما دیروز عرض کردیم. اون وقت بعد از این که این رو میفرماد اینا اینجوری میگن خدمت شما عرض شود که ثم سقطت الذمه للثقل ولیا لالتقاء الساکنین فسار جوارن علا وزن سلامن و کلامه. این بیانی که تقریری که جناب جامی کرده، این تقریر تناسب دارد با اینکه گرچه نفرمود اخفش، فرمود ذهب بعضهم، ولی این مثال علا وزن سلامن و کلامن که ابن هشام تو بیان اخفش آورد، اینها میارن که یا ایشون میاره که تپون قولی است که میگه یا به التقاء ساکنه هست شده، یعنی همون تتمه بیان کسایی که میگن اعلال بر منع من از صرف مقدمه. حالا دیگه چون من وقت نیست، حالا دیگه کتابای دیگه هم بیاد ظاهرا ارزشی نداشته باشه، حالا فعلا آمد. یا مثلا خیلی ممنون دستم، یا مثلا زحمت کشید، یا جناب رضی رو ببینید جلد 1 صفحه 153، جناب رضی هم اونجا میفرماد قال الزجاج، این تنوین صرف است، صرف، حالا رضی به زجاج نسبت میده که این تنوین صرف است و ذالک ان الاعلال مقدم علی منع الصرف. قالو زجاج و کسایی که با او همراهن، فسقط الاسم بعد الاعلال علی وزان اقصى الجموع الذي هو الشرط فصار منصرفا. این بیانی هم که جناب رضی دارد میسازد با اینی که کسی که میگه تنوین صرف است، او قائل است اعلال مقدمه بر منع من از صرف. این بیان رضی هم با این میسازه. منتها چی شده که این محشین اینجور نفهمیدن از عبارت ابنشون؟ ما دیروز عرض کردیم عبارتی نمیتونیم کلام سرور عزیز دامت توفیقات رو رد کنیم، از لحاظ عبارتی قابلیت رد نداره، ولی چی شده که همه این محشین اینجور نفهمیدن؟ گرچه در هیچ کدوم از این کتاب ها نسبت به اخفش کلامی نبود. من فکر میکنم زیر سر این کلمه تخفیفه، تخفیف قرائن مغن اللبیب ادامه این عبارت، مغن اللبیب و قرائن کتاب های مثل وافی جلد 1 صفحه 38 حاشیه نشون میده کلمه تخفیف جایی به کار رفته شده که از راه التقاء ساکنین نباشد تخفیف. فلذاست که این آیون ظاهرن اینجور همه متفقون علیه فهمیدن که اخفش باید از کسایی باشد که بگه قاعده منع من الصرف مقدم است بر اعلال به اون بیانی که دیروز عرض کردم دیگه. حالا چون این وافی ظاهرن با وافی من یکسان نیست، بله الان مثلا 36ه مال ما 38 این 36ه. اونجا ببینید جناب وافی کلمه خدمت شما تخفیف رو وقتی به کار میبره برای اون قولی به کار میبره ایشون هم تخفیف رو که قائل است منع من الصرف مقدم است بر اعلام. عرض کردیم ادامه مغنی لبیب هم همین جوره، ابن هشام نسبت به اخفش کلماتی رو بیان میکنه و اونجا دوباره کلمه تخفیف رو به کار میبره. البته تخفیفی که اونجا هست تخفیف سکونیست در ادامه، ولی برصورت تخفیف در جایی به کار رفته که این خدمت شما عرض شود که اصطلاح در مقابل التقاء ساکنین باشد. فلذاست که قبول ظاهرن نباید اون فرمایش رو بکنیم، گرچه عرض کردیم از لحاظ عبارتی ظاهرن من این فرمایش سرور عزیزم ندارد، کما اینکه کتب به هر صورت قول ایشون رو هم مطرح کردن. باز هم تحسین مجدد میکنم این دقت رو و این فهم رو، انشالله تعالی همه ما با دقت با مطالب برخورد کنیم. از ثانی دومین جایی که تنوین عوض است و عوض از زائد است، عوض از زائد است، حرف زائد چه جندلن جندل فان تنوینه عوض من الف جنادل قاله ابن مالک. جناب ابن مالک فرموده که تو اینجا این تنوینی که جنادل میگیره این عوض است، عوض از الف جنادل است، الف جنادل. چرا؟ شما اگر رجوع بفرمایید به لسان جلد 2 382 اونجا میبینید جناب صاحب لسان مینویسه الجندل، جندل به معنای الهجاره. الجندل والجنادل بد کردی؟ جندل جنادل. این جندل اسم ربایی نیست، از اوزان اسم ربایی که در صرف ساده حالا به اون کتاب ما خوندید 203 جعفر، برسون، زبرج، درهم، قمت و جختر، این از اونا نیست. پس این خودش یک کلمه مستقله نبوده ربایی. ابن مالک میگه این اصلش جنادل بوده، جنادل. این الف که حذف شد، این الف که حذف شد این شد جندل. فلذا به جای این حذف الف یه تنوین میاد، این عوض از حرف زائد است. این نظر جناب ابن مالک است که فرموده تو لسان به فتح داله، تو لسان جندل است. دقت کرد؟ چی؟ کجون رو کدون؟ تو لسان دارد جندل الهجاره. ببینید الان کسایی که لغت دارن ببینید تو لسان اینجوری هست یا نیست. اونجا دارد که خدمت شما هست شود که الهجاره. حالا من دوباره یادم سحر رجوع کردم، امروز سحر همین جور بود، اگر اشتباه باشه اشتباه از دیده منه. جندل به وزن هیچ کدوم اینا نیست، فلذا این رباعی مجرد نیست. این الف جنادل هست شده، به جای این الف خدمت شما تنوین عوض آمده. این نظر ابن مالک. به جناب ابن هشام میگیم شما نظرتون چیه؟ که اگر این تست شد در امتحان، شما موظفید به نظر ابن هشام، مگه اینکه تصریح کنن که نظر چیه؟ بله عرض میکنم، من جندل هم هست. آها پس درسته. خدمت شما عرض شود که جندل خودش به معنای حجاره، بعدش لسان ادامه داده الجندل و جناده، واو عطف تفسیر آورده. درسته. پس اون الجندل به معنای الحجاره عرض کردم لسان دار. خدمت شما عرض شود که ابن هشام میگه از نظر ما این تنوین تنوین صرفه، چون این کلمه معرب است و منصرف. تنوینی که اسم معرب منصرف بگیرد تنوین صرف است، تمکین است. برای شاهدم میاره، شاهدش این استش که یجر رو بل کسره، کسره میگیره. اینکه کسره میگیرد این نشون میدهد که این اسم معرب منصرف است، معرب منصرف است، چون معرب منصرف کسره میگیره، فلذا این کلمه معرب است و منصرف. بعد ممکنه شما یه اشکالی از ابن هشام بگیرید، بگید چی؟ بگید جناب ابن هشام دیروز شما تو مسئله جوارن و قواشن، جوارن و قواشن نظر سیبوی و جمهور رو تلقی و قبول کردی. این آقایون فرمودن که وقتی التقاء ساکنین میشه جوارین، این یا حذف میشه میشه جواره. بعد چون این اسم منتهی جموعه غیر منصرفه، این تنوین تمکین میفته میشه جواب، بعد یه تنوین عوض میگیره. این یه تنوین عوض میگیره، جواره تنوین عوض میگیره. بعد به شما اشکال شد، گفتیم وقتی این یا حذف میشه این که دیگه وزنش فوائل نیست تا بگید غیر منصرف است، تنوین تمکین نمیگیره. شما فرمودید المحذوف لعلتن که ثابت، ثابت مرادش خدمت شما. چرا اینجا این حرف رو نمیزنید؟ بگید جنادل الفش که حذف شد شد جنادل. خب اینجا المحذوف لعلتن که ثابت، این میشه غیر منصرف منتهی جموع، فلذا تنوین تنوین عوض نه تمکین، چون غیر منصرف که تنوین تمکین نمیگیرد. بیانی که خودتون در دفاع از سیبوی و جمهور داشتید در مورد اینجا بیاد، چطور اینجا اون بیان رو نمیاد کنید و این رو منصرف میدانید؟ جناب ابن هشام میفرماد قیاس منفارق، قیاس جنده به جوارن و قواشن منفارقه. چطور؟ اون گوش کنید، ایشون میفرماد تو جوارن و قواشن حذفی که ما داشتیم حذف یا بود لالتقاء ساکنن، حذف یا اولا اونم به خاطر التقاء ساکنن، ولی حذفی که اینجا داریم حذف الفه. این الف چه الفیه؟ الف عادی نیست،
این الفیست که علم است، نشانه است، اماره است بر غیر منصرف بودن. این است که خیلی از اعاظم مثل وزی، مثل وافی و دیگرانی وقتی میخوان منتهل جمهور رو تعریف بکنن، اینا اینجوری تعریف میکنن: جمع مکسری که بعد از الف آن دو حرف یا سه حرف باشد. در تعریف منتهل جموع به عنوان یه سبب برای غیر منصرف، میبینید رو الف مانوف میدن، تعریف رو رو الف میچرخانن، چون این الف نشانه غیر منصرف بودن. و در این مورد جنادل که تبدیل به جنادل میشود، این الفی میفتد که اماره در جوارن و قواشن این الف حفظ بود، یا افتاد لفظ قاستا کنن. ولی اینجا اولا الف میفتد که نشانه و امارت بر غیر منصرف بودن، ثانیا این حرف الف به چه دلیل صورت گرفت؟ فقط به جهت چه آقا؟ تخریف، راحتی، راحتی، این اعتباطیه، این اصل علته نیست. به چه دلیل افتاد؟ جنادل، عرب جنادل هم به کار میبره، این اصل هسته فقط به خاطر راحتی در استعمال، تلفظ، این اعتباطیه. پس قیاس شما معرفاله. این است که وقتی این الف میفته، این دیگه منصرف میشه، از غیر منصرف بودن میفته. شاهد هم داریم، شاهدش این است که کسره میگیرن. خب چطور غیر منصرفی است که کسره میگیرن؟ فلزا این تنبیه میشه تنبیه تمکین. ملاحظه بفرمایید. والذی یظهر خلافه، اون چیزی که ظاهر از اندی خلافه، خلاف قول ابن مالک است. و انهو با عطف تفسیر، یعنی چی خلافه؟ یعنی انهو تنوین و صرف، لا تنوین و عوض، این تنوین تنوین صرف است. و لحاظا شاهدش هم همینه، لحاظا لأنه تنوین و صرف یجر رو بالکسره، جر داده میشه بالکسره، کسره هم باید بیاریم، کسره باید بیاد، قیدیست که باید بیاد، یجر رو بالکسره، کسره میگیره، این نشون میداد که معامله غیر منصرف باش شده. لیس الذهاب دفع دخل مقدره، استیناف بیانی، کسی بگه خب چرا حرف بالات رو اینجا نمیزنی، المحذوف لعلت این که ثابه، ابن هشام جواب میده. و لیس ذهاب الالف، کدوم الف؟ صفت، خبر، موصول، در بلاغت میخونید، اینا همش در محلهای اشعار به علیت به کار میره. از جمله همینجاست، دیروز یکیشو داشتیم نوشت فتحهی که نائب از کسره است، خواست استفاده کنه. اون الفی که علتی هی علم الجمعیه، علم است، نشانه است، اماره منتهل جمهور بودن است، اون افتاده. چرا که بیا دارن هی از این میخواد استفاده کنه ها، بگه اینجا این افتاده، قیاس نکن، قیاست محل فارقه، یعنی داره دلیل لیسه رو بیان میکنه با این موصول و سلش. علتی هی علم الجمعیه، فلذا ببینید شما رزی جلد 146 رو وقتی ببینید منتهل جمهور رو تعریف میکنه، روی این الف مانور میده. وافی تو جلد 138 تو حاشیه میبینید وقتی تعریف میکنه منتهل جمهور رو الف مانور میده. وافی جلد 498 وقتی میخواد تعریف بکنه میبینید دوباره رو الف مانور میده. هی کل جمع تکثیر بعد الف، بعد الف تکسیرهی حرفان او سلاست و احرف، یا سه تا حرف است. لیسه زهاب الالف اللتیهی علم الجمعیه که زهاب الیا،
این مثل اون نیست، مثل من اشکال نکن.
من نحو جوارن و قباشن. تمام شدیم بیان. بفرمایید. چرا پس سله علتی علم الجمعیه رو مولا جان؟ چرا دیگه الف می نوشت؟ نه دیگه بابا جون، لیس اینجوری می نوشت، لیس ذهاب الالف که ذهاب الیا. اونی که شما می خواهی استفاده کنی نیاز به این سله نداشت. علمش بسید چی آمده؟ نمی آمد. می گفت الف علتی هیه، خدمت شما عرض شود که علتی هیه برای جمع بسته است. این علم، کلمه علم ماست چی؟ ظاهرن اینجوری نمیشه.
تنبیه جایی حرف زالت میتونه
بیاد دیگه. به هر صورت کسی که قبول کرده بود ابن مالک بود با این مثال، فلزا بل از نظر ابن هشام از ثانی ثابت نشد، عوض از حرف زالت از نظر ابن هشام ثابت نشد. ضمن این که خود اینم اصلا یه بحثیست، دقت کردید؟ خود اینم یه بحثیست که اصلا عوض از حرف زائد با زائد بودنش تنوین بیاد چی بشه. عوض از حرف اصلی گویایی دارد که اینجا یه چیزی بوده، دقت کن، حرف اصلی اینجا دارد، ولی از حرف زائد بیاد که چی؟ اصلا از لحاظ مبنویان این کلام دچار اشکاله، دقت کردید؟ حالا به مثال هم که نپردازیم از جهات مبنا، وچی برای حرف زائد هست شدن عوض آمدن وچی نیست به خلاف اصلی. اون وقت اون بیان آقای هاشمی طبق این بیانی که عرض کردم رو به راه می شود. ولی ابن هشام ظاهرا اینجور برخورد نکرده، ولی فرمایش شما از خارج فرمایش متنی نیست. از ثالث جایی که مضافان الی مفرد حذف بشه جاش تنوین عوض بیاد. شما مباحث کل و بعض رو در سیوتی ملاحظه فرمودید، صفحه 14 و 15 دیدید، دوباره در مباحث اضافه ملاحظه فرمودید. کل و بعض از اسمایی هستن که دائم الاضافه معنوی هستن، وگرنه معنا نمیدن. برای اینکه معناشون مشخص بشه باید حتما به یک مضاف الی بعدشون بیان. دقیقاً دائم الاضافه، البته دائم الاضافه معنوی، ولی در لفظ خوندید که یه وقتایی میشود این اضافه در لفظ حذف بشود، ولی چون دائم الاضافه معنوی هستند در معنا محتاجن به مضاف الی همیشه، این است که اگر مضاف الیشون در لفظ حذف بشود یه عوض اینجا میخواد که ما را رهنمون کنن به اون معنای مضاف الی نیاز داره. این است که اینجا آقایون قبول کردن تنوین عوض رو. تو مبنی یک مباحث کل رو دوباره خواهید دید از جهت مضاف الی 208 شروع میشود. ابن هشام مباحث کل از جهت مضاف الی رو بحث میکند که سر جای خودش صفحه قابل تأملی است. حالا اگر اینها در لفظ قطع از اضافه بشن یه تنوین عوض جاشون میاد، به همون دلیلی که تقدیم محضر کردم. سیوتی 224 تنوین و کل و بعض اضافه قطع اتا ان الاضافه نحو قولی تعالی و کلن ضربنا له الامثال. اینجا در لفظ هست شده، ولی خب این کلن رو در معنا به اون مضاف الی محتاجه، یه تنوینی عوض اون مضاف الی مفرد میاره و البته مضاف الیشون هم همیشه مفرده. این مثال رو آیه شریفه صفحه 210 هم داری. 210 ابن هشام دوباره این رو آورده. برای مطالب تفسیر آیه رجوع کنید نمونه جلد 15 صفحه 90. حضرت آیت الله عظما دام ظله العالی میفرمان اون مضاف الیه کل قوم عاد، ثمود و اصحاب رس است.
و قول امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا قلع جبالها و نصفها، کوها را از جا کند و پراکنده ساخت، و دک بعضها بعضن، مخصوصا قبر رو خوندم که بفهمیم اون مضاف الیه چی بوده، دک بعض جبال بعض دیگر جبال را، مضاف الیه بوده بعض الجبال، و دک برخورد کرد بعضی از جبال بعضی دیگر را، من هیبت جلالتهی و مخوف سطوتهی، ترس عظمتش. این مثال در مورد بعض. همین مطالب رو آیونی مثل صاحب جنتدانی صفحه 145 هم دارن. ابن هشام میفرماد بعضیا گفتن نه بابا چرا تنبیه جدید میسازی، این تنبیه کل و بعض این تنبیه تمکینه. تنبیه تمکین با اضافه جمع نمیشه، تنبیه تمکین با اضافه جمع نمیشه، با مضاف الیه جمع نمیشه. لذا اینا موقعی که مضاف الیه دارن تنبیه تمکین میافتن، چون این مضاف الیه نقش یه مانع رو بازی میکنه، مانع برای تنبیه تمکین. موقع که مضاف الیه میافتن مانع میافتن، مانع برطرف میشه. فلذا رجع از تنبیه، این تنبیه تنبیه تمکین است، نشون میده این کلمه معرب منصرف است. برای چه تنبیه عوض درست کرد؟ به چه دلیل؟ با این بیان ما این تنبیه همین تنبیه تمکین است. و قیله هو تنبیه و تمکین رجع بازگشته در حالت قطع از اضافه، رجع اضافه قطعت و عن الاضافه، چرا؟ لزوال الاضافت التي کانت تو آرزه و معارضه داشت به تنبیه تمکین. چرا ابن هشام این رو به صورت قیل گفت؟ ظاهر فرمایش که فرمایش تمامی ظاهره. جواب آن است که نه، با مقدماتی که عرض کردم این مشخصه چرا ابن هشام قیل فرمه. به خاطر اینکه بله، به خاطر اینکه عرض کردیم اینا دائم الاضافه هستن از جهت معنا، برای اینکه بفهمد مخاطب که اینا دائم الاضافه به مفردی هستن در معنا، اگر اون مضاف الیه در لفظ بیفته، برای رسوندن این دائم الاضافه در معنا بودن به مفرد یه تنبیه میاد. این هست که ابن هشام تمکین رو تن در نمیدهد و مشهور هم تن در نمیدن. بله، با اون نکاتی که دو جلسه قبل عرض کردم در مورد حقیقت تنوین، گفتم بعضی ها میگن اینا مبرزات هست، مظهرات هست، حقیقت تنوین حقیقت واحد است، مثل جناب رضی، مثل جناب وافی، اینا هیچ مانعی نمیبینن که شما به این تنوین هم بگید تعویض عوض، هم بگید تمکین علل مبنا. فلذا همینجا رو نگاه کنید، وافی جلد 1 38 حاشیه 2 و جلد 3 72 حاشیه 1 میگه من میگم این تنوین هم عوض از هم تمکین و علل مبنا درست است، علل مبنا. ولی ابن هشام این مبنا رو نداشت. ابن هشام هر کدوم از این تنوین ها رو حقیقت واحده مستقله میدانست، فلذا قبول نمی کنه. منتها یه نکته ای که جالبه این است که عباس حسن بعد از قول خودش می نویسه تو همین حاشیه، می نویسه بعضی از آقایون گفتن فقط تنوین تمکین است، حرف من ادق است. چون کسی که میگه تمکین است، این دائم الاضافه بودن در معنا رو لحاظ نکرده و حالا که باید لحاظ باشه. فلذا عباس حسن هم تمکین خالص رو تلقی به قبول نمی کنن. عرابه، رابر شما قبلا ملاحظه فرمودید صفحه 39 و 40 کتابتون، مطلب جدیدی نیست. تنوین عوض از مضاف الیه، عوض از مضاف الیه. اون مضاف الیه نیست که جمله است. شما صفحه 39 ملاحظه فرمودی ابن هشام نوشت تلزم و از الاضافت و الالجمل اسمیتن کانت و فعلیتن از دائم الاضافت خود دست 39 ملاحظه فرموده از دائم الاضافه الالجمله است. بله بله یه وقتایی مقل علم به ها، علم به ها یعنی قرینه داریم، یعنی من قرینه لابه اینا جزور مونیک فرمودن لل علم به ها یعنی من قرینه، این مضافون الیه جمله حذف می شود. در این صورت اگر علم مضاف باشه، اگر اذ مضاف الی باشد، خودش مضاف الی باشد برای وقت این بعد ساعت و امثال و امثال اینجور کلمات که دلالت میکنن بچه‌ها بر معانی زمانیه، بر معانی زمانی از مقوله اسماء زمان. در این صورت این جمله که حذف می شود جای جمله حذف شده میان یه تنبیه می شونن هین ازن بعد ازن وقت ازن ساعت ساعت ازن. این تنبیه تنبیه عوضه. در مقابل قول ابن هشام تو اون صفحه 40 فرمود زعم الاخفش، اخفش اخفش فرموده نه این تنبین تنبین عوض نیست، تنبین تنبین تمکین است. چطور؟ لابد استاد مومید فرموده منم کار خودم باید بکنم عرضه. اخفش اینجور استدلال کرد گفت شما میگید تلزم لزوم، لزوم یعنی افتقار، افتقار یعنی افتقار، شما میگید تلزم یعنی از افتقار دارد به جمله، لذا به دلیل شباهت افتقاری مبنی است. نیست. به دلیل شباهت افتقاری معلوم نیست. وقتی مضاف الی می افتد افتقار که علت بود برای معلول مبنی شدن می افتد، علت که بیفته معلولش هم می افته. شباهت افتقاری سبب بنا بود. وقتی مضاف الی افتاد یعنی علت افتاد، علت که بیفته معلول میفته، مبنی بودن. اصل در اسامی معرب بودن ازم که اسم است، فلذا این تنوینی که میگیره تنوین تمکین است. میگی چرا جر؟ میگه خب به خاطر اینکه آبدی به شما گفتی، چون در این صورت خود اسم مضاف الی هست. این تنوین تنوینی است که در اثر اضافه بودن گرفته است، چون مضاف الی وقت است، این است. ابن هشام فرمود سه تا اشکال این کلام داره که دیگه تو اون صفحه لابد استاد شرح دادن، چون اینجا ایشون مطرح نکرده من کفایت میکنم به همون مغنی یک و البته نکاتی داشت اون سه تا اشکال که در مغنی یک تقدیم محضر رفقا شده. لانو ایدهو الرابعو الله قل از فی نحوه وانشقت السماء فهیه یوم ازن، یوم از انشقت السماء این حذف شده للعلم بها قرینه است. واهیتون واهیه سست ناستوار، نمونه جلد 24 450 مطالب تفسیر آیه رو ببین. ول اصلو اون اضافه که عرض کردم رفقا میتونن در وافی جلد 2 صفحه 39 ملاحظه بفرمایند.
ازی که مسبوق است به کلمه هین ساعت و ما اشبهه و ما من ظروف زمان علتی تضاف و الا از وافی دارد اون رو والاصل فهیه یوم از انشقت واهیتون ثم حذفت الجمله المضاف الیها چرا للعلم بها چون قرینه داریم بر این خدمت جمله ما قبلش است و جی اب تنوین چرا عوضاً از اون جمله مضاف الیها این نشون میدهد که دائم الاضافه ها به دلیل احتیاجشون اینا جایگاه تنوین عوض هستن ولی زو کسی که اونجا فرمود تنوین تمکین تو مورد قبل حرفش رو تلقی به قبل نمی کنی. و کسرت زال زال مکسور شد این بود از مبنی بر سکون به اضافه نون تنوین که ساکن است التقاء ساکنه حرکه به جهت و کسرت زال ساکنین ساکن از و ساکن نون تنوین و قال الاخفشو تو اون صفحه فرمود زعم الاخفش این قول قول زعمیست صفحه چه و قال الاخفشو از تنوین و تنوین و تمکین دیگه بقیهش رو ما تقدیم محضر کردیم که چرا میگه تنوین تنوین تمکین است و الکسرتو این کسره که میبینید ازن و الکسرتو اعراب المضاف الیه چون مضاف الیه هست و به خاطر همین مجرور شده این هم برای این قول البته عرض کردم این مطالبی دارد که اشکالاتش که دیگه حالا ما اعاده نمی کنیم لابد استاد مهمی یک بزرگواری کردم فهمید تنوین بعدی تنوین ترنم هست خدمت شما عرض شود که شما اگر وافی رو ملاحظه بفرمایید عباس حسنی که دعبش بر این هست که معمولاً مطالب رو کامل بگه تو جلد یک صفحه 41 وقتی آخرین تنوین رو بحث میکنه که حالا ایشون تنوین مقابله رو آخرین رو برده اونجا اینو نوشته لطفاً توجه کنید هناک انواع اون اخرى تنوین های دیگه ای هم هست که لیست من علامات الاس از علامات اس نیستش لعنها چون اون انواع دیگر مشترکتون بین الاس بین الفعل و الحرف فعل و حرف هم اونا رو میگیرن گاهن گاهن فلا دایی الاسباتا هنا ما هیچ دایی نداریم که در مبحث و تنوین بحثش کنیم ولا سیما ازا عرفنا انها تکاد و تکون و مقصورتن علشه دونن نست مخصوصا که اون تنوین های دیگه در بحث شعر مطرح هن. در نصر نوعا مطرح نیستن چه دایی دارم که من اینجا بحث کنم فموضوع حل مناسب لها جایگاه مناسب برای بحث از اون انواع خب علم و شعر علم شعر دیگه چیه المسمى علم العروض و القوافی پس عباس حسن علم عروض هم برای شما در این عبارت چیکار کرد؟ شرح داد علم عروض یعنی علم شعر یعنی علم قوافی علم قوافی ولی خب در مغنی ابن هشام بحث کرده ما هم چاره ای نداریم که بحث کنیم منتها خیلی از این مباحثی که امروز و فردا تقدیم محضر میشه تسلط به علم عروض میخواد که ظاهراً در حوزه چیزی به نام علم عروض الان موجود نیست چرا؟ در دانشگاه در مقطع دکترا ظاهراً علم عروض رو میخونن چندین سال پیش طلبه بود دکترای ادبیات عرب میخون ما تو دانشگاه داریم میخونیم حالا ما به اون مبسوطی عرض نمی کنیم چون اینا انقدر وقت من رو بخواد بگیره مباحث اصلی میمانن من به مقداری که مطالب ابن هشام حل بشود تقدیم محضر میکنم اول تعریف علم عروض علم عروض یادداشت بفرمایید لطفا چون در عبارات ابن هشام اینا هست علم عروض علمی است که علاوه بر این که اصل قافیه و مباحث آن در آن مطرح است قرینه های شعری از جهت تعداد هجاها داخل پرانتز بخشها فاعلاتون فاعلاتون فاعلات برابر می باشد و باید هجاهایی که در قرینه ها مقابل هم قرار می گیرد از جهت نوع کوتاه و بلند بودن یکسان باشد. به عبارت دیگه علم عروض علم اوزان شناسی اشعار است، همینی که وافی تصریح کرد. نکته دوم، انواع قوافی. انواع قوافی: یک، قافیه مطلقه. قافیه مطلقه، جناب عشمونی قافیه مطلقه رو اینجوری تعریف کرده، من آخر آدرس های اینا رو همه میدم، به دو تا تعریف اکتفا میکنم، بقیه رو آدرس میدم رفقای فاضلم رجوع کنم. عشمونی رو عرض میکنیم، قوافی مطلقه ای علتی، اون قوافی که آخرها حرف و مده، حرف مد رو رفقای عزیزم در صرف ساده ملاحظه فرمودید، در اون کتاب مقدس تجوید هم ملاحظه فرمودید. عوضاً امدت الاطلاق، آخر ها حرف و مد، عوضاً امدت الاطلاق. خود این یعنی چی؟ یاد داشت بفرمیدن جناب استاد حجت خراسانی قشنگ فرمیدن. قافیه مطلقه قافیه است که حرف آخر کلمه مستحضری در علم عروض و حرف آخر کلمه میگن حرف روی، حرف روی. حرف آخر کلمه در قافیه متحرک است، متحرک، و چون متحرک است اشباع می شود. از فتح الف، از کسره یا، و از ضمه واو پیدا می شود. به حروف مد، حروف اطلاق یا حروف اشباع هم میگویند. قافیه مقیده، قافیه مقیده خدمت شما هست شود که حالا عبارت ابن شام رو بخونیم مشخص میشه که چی این عبارت مقیده یعنی چی. عشمونی: هیلتی ربی جهاد، یعنی شما اون عبارت رو بخونید میدانید ربی یعنی چی؟ ربی جهاد ساکنون. پس تمام فرق مقید و مطلقه رو همین دارد، اون ربیش متحرکه، چون متحرکه در اثر اشباع حرف متناسب با حرکت ساخته میشود. به اون حروف میگیم حروف مد، حروف اطلاق یا حروف اشباع. البته همینجا عرض کنم که بعضی از آقایون در علم صرف، حالا من عبارت جناب استاد حجت خراسانی رو خوندم خدمتتون، ولی در صرف در مباحثمون عرض کردیم که همه رابطه بین حرف اطلاق و حرف مد و حرف اشباع رو تساوی نمیدانن. ولی حالا دیگه ما اینجا صرف درس نمیدیم که وارد اون نکات دقیق میشیم. یعنی ربیوها ساکنون غیر مدن، مدی نیست، غیر مدی. جناب استاد حجت خراسانی: مقیده قافیه است که حرف آخر کلمه ساکن است، ساکن است. حالا تنوین ترنم چیه؟ ببینید ابن هشام تنوین ترنم رو چجور تعریف میکنه. هو لاحق لقواف المطلقه، تنوینی است که الحاق می شود به قوافی مطلقه. شما دیگه قوافی مطلقه رو می دانی. قوافی بودن که رویشون متحرک بود و چون رویشون متحرک بود حروف مدی و اطلاقیه می گرفتن. این نون میاد بدلن من حرف الاطلاق، الف رو می اندازه، واو رو می اندازه، یا رو می اندازه، خودش جاوا جایگزینش میشه. به این تنوین میگیم تنوین ترنم. هو لاحق لقواف المطلقه بدلا من حرف الاطلاق. حرف اطلاق دیگه چیه؟ و هو الالف و الواو و الیا. کی این تنوین ترنم رو قبول داره؟ و ذالک، این تنوین ترنم فی انشاد بنی تمیم است، در اون اشعاری است که بنی تمیم میخواندن. حالا بعضی نوشتن اکثرشون، بعضی نوشتن جمعیشون. جناب هم و جناب خدمت شما عرض شود عشمونی نوشتن قبیله قیس هم همینطور، و عشمونی تصریح داره سبان، اما فی لغت الحجازیین لا تل حق. شما در لغت حجازی دنبال تنوین ترنم نباشید. و ذالک فی انشاد بنی تمیمه. از اینجا به بعد اقوال در مورد خدمت شما هست شود که تنوین ترنم، اقوال در تنوین ترنم که حقیقت تنوین ترنم چیست؟ اقوال در تنوین ترنم. قول اول که قول سیبوی هست، ابن هشام میفهمد محققین هم همین نظر رو دارن، پس یعنی خودم هم همین نظر رو دارم، مثل رضی، مثل عشمونی، مثل سیوتی در هم و دیگرانی هم همین نظر رو قبول دارن. میگن خدمت شما هست شود که منظور از تنوین ترنم این به حذف مضاف است، یعنی تنوینون لقطع ترنم. لقطع ترنم تنوینی است که وقتی میاد سبب قطع ترنم میشه. نظر دوم که ابن هشام میگه ظاهر کلمات نحات این رو نشون میده. من دلیل ظهور رو بیان میکنم، ابن هشام بیان نکرده. دلیل ظهور قسیم قرار گرفتن تنوین ترنم برای تنوینهای دیگر، مثل تمکین، مثل تنکیر، یعنی در اداد بقیه تنوین ها در اقسام تنوین آمدن سبب این ظهور شده. و البته ابن یعیش شارح مفصل زمخشری ایشون دیگه تصریح کرده در مفصل، خدمت شما شده که شارح مفصل در شهر مفصل افیهیش تصریح کرده به این که این تنوینون لتحصیل ترنم، تنوینیست که ترنم رو به وجود می آورد، ترنم رو به وجود می آورد. حالا دلائل این دو قول چیست و چرا ابن هشام قول اول رو قول خدمت شما عرض شود که ان تحقیق میماند؟ انشالله تعالی به فضل الهی فردا. استغفر الله و الحمد لله.